صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام و شام خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به گفتگوی اخیر نماینده خاص امریکا برای افغانستان با طالبان که بعض تجار امریکایی را با خود برده بود. هفتم دومین سال روز آغاز کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و مطالب دیگر. اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دیپلمات ارشد ایالات متحده در افغانستان میگوید که این کشور را تنها نمیگذارند و به همکاریشان با کابل ادامه میدهند. سه پلیس در انفجار ماین کنار جاده در شهرهای هرات اسلام قلعه امروز کشته شدند و رئیس جمهور ایران میگوید کسانی که ماسک نپوشند از خدمات دولتی در آن کشور محروم خواهند شد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل در هفته روان میزبان سه نشست مهم خواهد بود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه در پیام ویدیویی به رسانه ها امروز گفت که این نشست ها به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان به طور آنلاین برگزار می شوند. آقای هیواد افزود:
اول مجلس کشورهای منطقه و همکاران و شرکای استراتژیک جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس بر روز دوشنبه برگزار میشه. مجلس دوم بر روز سه‌شنبه مجلس دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین خواهد بود. مجلس سومی مجلسی است که با کشورهای فرا منطقه به هدف اجماع بین المللی پیرامون مذاکرات بین افغانی صلح و پروسه صلح برگزار خواهد شد.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی گفته که انتظار می رود نخستین نشست مذاکرات بین افغانان در قطر برگزار شود. قرار بود مذاکرات بین افغانان حدود 4 ماه پیش آغاز شود، اما این مذاکرات عمدتاً به علت تکمیل نشدن روند مبادله از زندانیان به سرنوشت مانده. طبق توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان باید تا به 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط حکومت افغانستان آزاد شوند. دیپلمات ارشد ایالات متحده در افغانستان میگوید این کشور را تنها نمیگذارند و به همکاریشان با کابل ادامه میدهند. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در افغانستان، در پرسش و پاسخ با مخاطبین صفحه فیسبوک سفارت امروز در این باره سخن گفت.
هدف ما این است که این کشور افغانستان کامیاب شود. در موافقتنامه امریکا و طالبان، در دیپلماسی ما و همچنان در رابطه ما با حکومت و مردم افغانستان هیچ جای نیامده که برفتن ما از این کشور دلالت کند و یا اینکه این کشور به یک سرنوشت دیگر رها شود. بنابراین پیش بینی میکنم و باور دارم که ایالات متحده اینجا باقی خواهد ماند.
وی که به مناسبت 4 جولای روز استقلال ایالات متحده صحبت میکرد افزود که واشنگتن به همکاری به هدف حمایت از ثبات و امنیت در افغانستان ادامه میدهد. یک مقام محلی در ولایت هرات میگوید انفجار ماین کنار جاده امروز جان 3 پلیس را گرفت. امین الله هفت بلا، ولسوال کهسان ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه تیرپل در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه رخ داده.
کشتان استقامت 200 متری از سرک همیشه پولیس همونجا تدابیر امنیتی شورتیش برست که مخالصه این از این موقعیت استفاده کرده من نجاسده کرده که پولیس شهید دارین کتان جسمی.
مسئولیت انفجار را هنوز گروه نپذیرفته. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، ناامنی ها در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه در این اواخر افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها میگویند که دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. اسماعیل مختار سخنگوی وزارت اطلاعات سومالیا گفت بمبگذار از محل بازرسی اول با سرعت میگذشت که پلیس بر موتر آتش گشود و موتر منفجر شد. به اساس گزارش دو پلیس و چندین غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته، اما گروه الشباب مرتبط با القاعده حمله های مشابه را در گذشته انجام داده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کسانی که ماسک نپوشند از خدمات دولتی در آن کشور محروم خواهند شد. او افزوده نهادهایی که در رعایت پروتکل های صحی کوتاهی کنند برای یک هفته بسته خواهند شد. روحانی این سخن را امروز شنبه 4 جولای هنگام اعلام گام‌های بعدی برای مهار ویروس کرونا در آن کشور گفت. قرار است از فردا استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی در ایران الزامی شود. ارقام رسمی وزارت صحت ایران نشان می‌دهد که شمار جانباختگان ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 11400 تن و مبتلایان به نزدیک 237880 نفر رسیده است. گمان می رود که ارقام واقعی به مراتب بیشتر باشد. و امروز چهارم ماه جولای برابر است با روز استقلال ایالات متحده آمریکا. با گزارش خبرگزاری رویترز، تجلیل از این روز ممکن است مشکلاتی را در مورد جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در آن کشور ایجاد کند، زیرا بسیاری شهروندان ایالات متحده با وجود شیوع این ویروس میخواهند از خانه هایشان بیرون شوند. میدان هوایی بین المللی اوهر در شیکاگو یکی از مزدحم ترین میدان های هوایی در ایالات متحده است. شمار پروازها در این میدان هوایی به خاطر همگیری ویروس کرونا از چند ماه به این طرف خیلی کاهش یافته است، اما در آستانه روز استقلال در حالی که میدان هوایی به صورت کامل برای مسافرین دوباره گشوده نشده، این میدان باز هم شاهد ازدحام است، زیرا مسافرین زیاد آنجا تجمع کردند. رابرت رادفیلد رئیس مراکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده اخیراً هشدار داد و گفت که شهروندان این کشور باید مراقب باشند و راهنمایی ایمنی را در هفته های آینده رعایت کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. بعضی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که امریکا باید برنامه های انکشافی را با حکومت افغانستان مورد نظر بگیرد، نه طالبان. یک تحلیلگر میگوید
در اینجا ما یک نظام داریم به نام افغانستان و این نظام در سطح ملی و به سطح بین المللی شناخته شده. طالبان تا هنوز به یک کتله سیاسی مبدل نشده. وزیر آقای خلیزاد فقط یک امتیازی بر طالبان است.
همین موضوع را با یک کارشناس سیاسی هم مورد بررسی قرار می دهیم. صحبت در مورد 70مین سال روز آغاز کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مردم افغانستان از کار رادیو آزادی چی به یاد دارند؟ یک باشنده کابل می گوید
در کابل وقتی که خرد بودیم از رادیو آزادی، اون کسایی که کلاناس و بابا کلانا بود خیلی تعریف میکردن، گوش میکردن.
و وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل در هفته روان میزبان 3 نشست مهم خواهد بود. با دنبال گفتگوی نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با طالبان درباره توسعه اقتصادی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان واکنش نشان داده است. دیروز زلمه خلیزاد با تیم از سرمایه گذاران امریکایی با ملا برادر رئیس دفتر گروه طالبان در قطر درباره توسعه اقتصادی در افغانستان گفتگو کرد. حالا محمد میرزا کتوازی معاون اول رئیس ولسی جرگه میگوید امریکا باید درباره طرح‌های اقتصادی با حکومت افغانستان مذاکره کند، نه با طالبان. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
میرزا محمد کتوازی معاون نخست ولسی جرگه میگوید در حالی که حکومت قانونی در کابل وجود دارد، گفتگوی نماینده ویژه امریکا با طالبان درباره پروژه‌های اقتصادی مغایر توافقنامه استراتژیک افغانستان و امریکا است. آقای کتوازی روز شنبه در این مورد گفت
امریکا با حکومت افغانستان توافقنامه استراتژیک امضا کرده است و این توافقنامه از سوی ولسی جرگه هم تصویب شده است. پس امریکا باید به همین توافقنامه پابند باشد. هرگاه چنین تخطی صورت میگیرد، پس مردم و حکومت افغانستان به دریافت راه‌های دیگر فکر خواهند کرد.
آقای کتوازی میگوید اگر امریکا میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، باید در هماهنگی با حکومت افغانستان و اداراتی که در بخش اقتصادی مشخص شدند این کار را انجام بدهد. با گفته او از این طریق زمینه فعالیت به گونه آسان برایشان مساعد میشود. این در حالی است که روز گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و آدم بولر رئیس اجرایی شرکت جدید توسعه بین المللی این کشور با ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر درباره پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری در آینده در افغانستان گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش در این مورد نوشته است که ما درباره امکانات سرمایه گذاری و تاثیرات آینده آن بحث کردیم. ما روی تلاش های رشد اقتصادی تاکید کردیم که صلح دوامدار را تعقیب می کند. ما به این موافق هستیم که تا زمان پلان های طرح شده برای حمایت از صلح به زودی عملی شده نمی تواند تا اینکه هر دو طرف موانع اخیر را از راه گفتگو با همدیگر برطرف کنند. این بار نخست نیست که مقامات آمریکایی با طالبان روی مسائل اقتصادی بحث می کنند. تلاش کردیم تا در پیوند به این موضوع نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما موافق نشدیم. از سوی دیگر طالبان میگویند که نه تنها با جانب آمریکا بلکه با برخی کشورهای دیگر نیز در مورد تطبیق پروژه های آینده اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که این گروه برای آینده افغانستان تلاش میکند و از سرمایه گذاری بین المللی که در چارچوب منافع کشور باشد حمایت میکند. آقای مجاهد تاکید کرد که سرمایه گذارها در افغانستان سرمایه گذاری کنند و سرمایه های آنها مسئول خواهد بود. اما شماری از کارشناسان حقوقی چون این مذاکرات میان امریکا و طالبان را به معنای نادیده گرفتن شخصیت حقوقی دولت افغانستان دانستند. خالد سادات استاد دانشگاه به رادیو آزادی گفت
در اینجا ما یک نظام داریم به نام افغانستان و این نظام در سطح ملی و به سطح بین المللی شناخته شده. طالبان تا هنوز به یک کتله سیاسی و یک بخش عمده نظام سیاسی مبدل نشده، بنابراین طالبان صلاحیت را ندارند که با حکومت امریکا و یا حکومت های دیگر به دولت های دیگر همچه بحثا را پیش ببرند. زیدی آقای خلیلزاد در همین موضوع در موضوعاتی که بیرون از صلاحیت های طالبان هستند فقط یک
آقای سادات میگوید امریکا باید بر اساس اصول بین المللی در چنین موارد احترام به حکومت افغانستان را از نظر نیندازد.
گزارش بود در مورد این که به دنبال گفتگوی نماینده خاص امریکا برای افغانستان با طالبان درباره توسعه اقتصادی، معاون اول ولی سجرگه واکنش نشان داده است. آقای خلیلزاد به تازگی بر منفعت‌های اقتصادی توافق صلح با طالبان تایید کرده. همین لحظه در خط تلفن دکتر حمید عزیزی استاد پانتونه داریم. آقای عزیزی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
خب طوری که شما در خبرهای ما هم شنیدین، در مطلب هم شنیدین که آقای خلیلزاد در ملاقات اخیری که با طالبان داشته یک هیئت از تجار با خود برده و بر منفعت‌های اقتصادی صلح تاکید کرده. همین اقدام آقای خلیلزاد چی مفهومی را برای مردم و برای شما میرساند؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم فضای افغانستان به عبارت خوراک تروریسم در افغانستان که میتونه جبهات جنگ را تقویت بکنه و پر بکنه، دلیلش مشکل اقتصادی یک بخش بزرگی از مردم افغانستان هست و همین خاطر ایالات متحده آمریکا تصمیم به این گرفته که علاوه بر به عبارت تغییر صحنه در افغانستان فضایی را فراهم بکنه که به لحاظ اقتصادی هم منافعی را برای کشورهای منطقه داشته باشه و هم این که به عبارت زمینه را برای شکلگیری گروه های تروریستی دیگر از بین ببرد. شما می فهمید که در طی 40 سال گذشته در افغانستان نسل هایی رشد کردن که اونها تنها چیزی را که بلد هستن جنگ است و اگر امروز زمینه های اقتصادی برای اونها در نظر گرفته نشود، به محض امضای موافقتنامه صلح بین دولت افغانستان و بین طالبان و به نهایی شدن پروسه صلح، او افراد بیکار خواهد ماندن و چون کاری غیر از جنگ را بلد نیستن باز دوباره به گروه های دیگر خواسته هستند. ایالات متحده آمریکا میخواهد در این هماهنگی برای از اونها هم یک زمینه فراهم بکنند. نکته دومش این است که طالبان در طی 18 سال گذشته از پروژه های مختلفی که دولت افغانستان و نهادهای بین المللی در افغانستان تطبیق میکردند حق میگرفتند یا بعضی از این پروژه ها را هدف قرار میدادند. امروز به منظور توافق نظر و به منظور هماهنگی بیشتر در بحث کارهای انکشافی و پروژه های اقتصادی هم میتونه سفر آقای خلیلزاد به همراه آدام بولر و دوحه قطر قابل ملاحظه و جدی باشه.
اما امی اقدام آقای خلیلزاد واکنش را در پارلمان افغانستان ایجاد کرده و معاون پارلمان گفته که امریکا باید وقتی که درباره پروژه ها گپ میزنه در افغانستان باید که حکومت تماس بگیره نه طالبا. همین موضوع اساسیت ایجاد نمیکنه؟
من فکر میکنم به دلیل از اینکه بیشتر از جریان صحبت ها و از برنامه‌ای که در حال پیشرفت است دولت افغانستان و پارلمان افغانستان بیخبر هستند، آنچه را که در ظاهر مسئله میبینند دارن محکوم میکنن و رد میکنن به دلیل از اینکه احساس خطر میکنن برای اینکه ممکن است امریکا معامله ای به ضرر از این افراد با طالبان انجام بده. اما واقعیتی هست که هماهنگی و توافق تا زمانی که بین تمام طرفین، چه اجماع منطقه‌ای و چه اجماع داخلی و چه برقراری روابط بین ایالات متحده آمریکا، طالبان، دولت افغانستان، کشورهای منطقه به صورت مشخص تعریف و تنظیم نشود و منافع تمام جهت‌ها در نظر گرفته نشود، نمی‌توانیم مشاهده پروسه صلح باشیم. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا با یکی از طرفین که طالبان هست داره بر روی جزئیات مختلف همکاری بعد از صلح داره کار میکنه که یک بود از او هم بود اقتصادی هست. دلیل موضع گیری ها و برانگیخته شدن حساسیت ها در کابل بیشتر و این دلیل است اونها از جزئیات این صحبت ها اطلاع ندارن.
آقای عزیزی، یک سوال دیگه پیدا میشه که در امروز وزارت خارجه افغانستان اعلان کرده که در هفته روان میزبان سه نشست خواهد بود. آیا حکومت افغانستان میخواهد که به مقابل امی سخنان آقای خلیزاد یک نوع توازن و یا موقف خود بلند ببره با امی صحبت ها یا با امی اقدامات؟
من فکر میکنم دولت افغانستان در حال حاضر جایگاه خود، مخصوصا دولت فعلی، جایگاه خود به شدت در خطر احساس میکنه. به همین خاطر در تلاش هست که بتانه با دخیل کردن منافع بعضی کشورهای دیگه و با به عبارتی افزایش حساسیت بعضی کشورهای دیگه تلاش بکنه تا این پروسه و این روندی که در حال شکل‌گیری در دوحه هست را کمی کنتر یا متوقف بکنه. امیدواری دولت افغانستان به این است که اگر بتانه تا ابتدای سال 2020 این مذاکرات را و این روند را به تأخیر بندازه و انتخابات ریاست جمهوری امریکا برسه و استفاده از پروسه صلح افغانستان به عنوان یک ابزار از دستهای آقای ترامپ خارج شود، ممکن است دیگه بعد از او بتونه آقای اشرف غنی برای 5 سال کامل بر اریکه قدرت باقی بمانه. فکر میکنم این نشست‌ها بیشتر به دنبال تأخیر انداختن در پروسه صلح، حساس کردن و فعالتر کردن بعضی کشورهای رقیب ایالات متحده امریکا در منطقه.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، استاد پوهنتون دکتر حمید عزیزی بود که ما با او صحبت داشتیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل در هفته روان میزبان 3 نشست مهم خواهد بود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه در پیام ویدیویی به رسانه ها امروز گفت که این نشست ها به هدف ایجاد اجماع منطقوی و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان به طور آنلاین برگزار می شود. در خط تلفن از کابل خبرنگار رادیو آزادی ایوب آروین داریم. آروین صاحب، جزئیات عمیق صحبت های وزارت خارجه چیست؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، پس از آن که روند صلح افغانستان به بنبست کشیده شد، دولت افغانستان تلاش‌های دیپلماتیک به منظور زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح آغاز کرد. حالا وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که 3 نشست مهم بین المللی به میزبانی دولت افغانستان در هفته آینده برگزار می‌شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه در پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته که نشست اول نشست منطقه‌ای خواهد بود که به صورت مجازی روز دوشنبه با شرکت کشورهای منطقه و همپیمانان استراتژیک افغانستان با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. نشست دوم روز سه‌شنبه برای گفتگوهای استراتژیک با شرکت افغانستان، پاکستان و چین برای تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و زمینه‌سازی برای صلح برگزار می‌شود. آقای هواد در این ویدیویی که برای رسانه فرستادم چنین گفته که نشست سوم روز پنجشنبه به صورت فرامنطقه‌ای با شرکت شرکای عمده بین‌المللی افغانستان برای تقویت اجماع جهانی در مورد صلح و مذاکرات بین‌الافغانی برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه نام کشورهای شرکت کننده در این اجلاس را ذکر نکرده، اما به اهمیت این نشست ها برای زمینه سازی برای مذاکرات صلح در افغانستان تاکید کرده. آقای هواد میگه که این نشست با چارتا با سخنرانی افتتاحیه آقای غنی و با میزبانی حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به صورت مجازی برگزار میشه. هنوز مشخص نیست که کشورهایی که در این نشست ها دعوت شدن بکنن در چی سطحی شرکت خواهند کرد.
تشکر. تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی ایوب آروین بود که در مورد سخنان وزارت خارجه امریکا توضیحات میداد که گفته است وزارت که کابل در هفته روان میزبان سه نشست مهم خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز 70 ساله شد. در این مدت رادیو آزادی به عنوان یک منبع مستقل خبررسانی تلاش کرده تا مخاطبینش را در کشورهای مختلف جهان از اطلاعات سانسور ناشده آگاه سازد. در حال حاضر پوشش خبری رادیو آزادی به 27 زبان و برای 23 کشور جهان صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
نخستین خبر، 70 سال پیش از امروز از امواج رادیو اروپای آزاد برای چکسلواکیای پیشین پخش شد. در سال 1950 مرکز رادیو در شهر منشن آلمان بود. مجموعه خبری برای چکسلواکیای پیشین برای 30 دقیقه ادامه یافت، اما این صداها در بیش از 4 دهه از عقب دیوارهای آهنین نظامهای کمونیستی در شرق اروپا به مردم می رسید. در آن هنگام جنگ سرد حاکم بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم شده بودند. حامی ایالات متحده و رژیم‌های کمونیستی تحت حمایت شوروی پیشین. در سال 1976 رادیو آزادی که به زبان روسی نشرات می‌کرد با رادیو اروپای آزاد پیوست. سپس هر دو رادیو به صورت مشترک نشراتشان را به 25 زبان برای شرق اروپا و اتحاد شوروی پیشین ادامه دادند. سفر به این شکل ادامه یافت و در سال 1995 رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مرکزش را به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک انتقال داد، کشوری که طی چندین دهه از حوزه‌های مهم اطلاع رسانی این رادیو دانسته می شد. کیون کلوز یکی از رئیسان پیشین رادیو آزادی از روز یاد می کند که واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک در بدل $1 آمریکایی کرایه سمبولیک سالانه توافق کرد تا مقر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پراگ منتقل شود.
برف می بارید. حوالی 4:30 عصر بود و هوا تاریک می شد. به همکارانم یان و تام گفتم که چنین روز بزرگ در زندگی دیگر نخواهیم داشت. بسیار هیجانی بود و نیرومند. شهر در اطراف ما بود. چراغ‌ها روشن شده بودند. قصر شهر هم دیده می شد. به این فکر می کردیم که چه اتفاق فوق‌العاده‌ای برای آینده رادیوهای ما افتاده.
رادیو اروپای آزاد نامه‌های واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک را که در رژیم کمونیستی زندانی بود از طریق همسرش به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. هاول که 10 سال رئیس جمهور چک بود، رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را برای ترویج دموکراسی بسیار مهم می‌دانست.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy.
به دنبال فروپاشی کمونیسم هم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نقش مهمی ایفا کرده، زیرا به خبرنگارانش برخورد مسلکی را در دموکراسی های نمومختانده و نمونه بسیار خوب برای آموزش اساسات خبرنگاری بوده.
پوشش خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جریان 25 سال فعالیت در پراگ به افغانستان، ایران، عراق، مناطق پشتونشین پاکستان و کشورهای حوزه بالکان هم آغاز شد. اکنون نشان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مشعل آزادی است، اما در گذشته یک زنگ بزرگ بود. چند دهه پیش که این رادیو با مشکل پولی روبرو بود، برخی از داوطلبان در ایالات متحده برای ادامه فعالیتش پول جمع‌آوری می‌کردند و در جریان برنامه‌های تشویقیشان زنگ بزرگ را به صدا در می‌آوردند. اکنون کنگرس ایالات متحده رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تمویل می‌کند. در 70 سال گذشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی جایزه ها و لقب های فراوان تشویقی به دست آورده. از نامزد شدن برای جایزه صلح نوبل گرفته تا برنده شدن در چندین رقابت رسانه‌ای جهان. به گونه مثال، نامه های مخاطبان رادیو آزادی از افغانستان در نمایشگاه کتابخانه کنگرس ایالات متحده تا هنوز دیده می شود.
گزارشی بود در مورد آغاز کار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد 70 سال قبل که امروز سالگرد آن است. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی از سال 1381 به این سو به دو زبان دری و پشتو برای افغانستان منظم برنامه‌های خبری، آموزشی و سرگرمی پخش می‌کند. ببینیم مردم افغانستان از رادیو آزادی چه خاطرات دارند و درباره آن چه فکر می‌کنند. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
درست 70 سال پیش نخستین برنامه رادیو آزادی از شهر مونیخ آلمان غربی پخش شد. 26 سال بعد با رادیو اروپای آزاد که در سال 1954 تأسیس شده بود ادغام شد و با پخش برنامه و 25 زبان برای اروپای شرقی و شوروی سابق پرداختند. در حال حاضر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به عنوان یک رسانه جهانی در 23 کشور به 27 زبان برنامه پخش میکند. رادیو آزادی بخش از این رسانه بین‌المللی است که از 10/1381 به دو زبان دری و پشتو برای افغانستان برنامه‌های خبری، آموزشی و سرگرمی پخش می‌کند. رادیو آزادی با پخش برنامه روی امواج ام و کوتا در سراسر افغانستان میلیون ها شنونده دارد.
سلام نو نیکی هلیمی وومنه از صفی ولستان اگزایم پا دقا پروگرام که بتر پایل تاثر ووسم ده آزادی رادیو.
سراج الدین دکاندار در شهر کابل یکی از آنهاست. او در گوشه دکانش نشسته و در کنار فروشندگی رادیو آزادی را میشنود.
آزادی رادیو
سراج الدین میگوید رادیو آزادی برایش منبع اطلاعاتی معتبر است که او از میان ده ها رسانه آن را برگزیده است.
در کابل که ما وقتی که خرد بودیم، طفل بودیم، با از رادیو آزادی آن کسایی که کلاناس و بابا و بابا کلانا بود خیلی تعریف میکردن، گوش میکردن، چی میکردن، میگفتن خیلی خوب است و چی است، گوش کنیم بهتر است، از همه چیز آگاه و آگاه‌تر میشی از همه چیزها.
نصرت الله دیگر باشنده کابل میگوید نقش رادیو آزادی در اطلاع رسانی به مردم در مناطق دوررس افغانستان که دسترسی به منابع خبری دشوار است منبع مهم شمرده می شود.
رادیو آزادی شبکه‌ای است که همیشه وقت به مردم خود خدمت کرده و به کسایی که مثلا در قریه‌جات هستند از اطلاع رسانی محروم هستند این رادیو برشان اطلاع رسانی را می رسانه. و
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان میگوید پس از تحولات نوین در افغانستان رادیو آزادی یکی از رسانه های پیشتاز است و در کمتر از 2 دهه فعالیتش در کشور توانسته جایگاه خوبی به دست آورد. به گفته آقای خلوتگر رادیو آزادی به عنوان یک رسانه مردم محور توانسته پوشش فراگیر و مورد اعتماد داشته باشد.
وقتی که رادیوی آزادی اطلاع رسانی میکرد و هنوز هم در مناطق که اطلاع رسانی میکنه اکثر رسانه ها نه حضور داشتن و در اون مناطق هنوز هم حضور ندارن. رادیوی آزادی بر مبنای پالیسی که داره که مردم محور است ویژگی خیلی مهم است که اکثر رسانه ها متاسفانه در افغانستان با این ویژگی حضور ندارن.
ماموریت اصلی رادیو آزادی اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه، ترویج دموکراسی، مبارزه با تعصب قومی و مذهبی، دفاع از حقوق بشر و ایجاد تفاهم ملی است. نشرات رادیو آزادی در افغانستان در آغاز تنها از طریق امواج کوتاه آغاز شد، اما پس از آن به نشراتش از طریق امواج متوسط آغاز کرد. رادیو آزادی در حال حاضر در حدود 20 شهر افغانستان روی موج FM پخش می شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.